أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که در خصوص نقد کلام محقق نائینی و بررسی این فرمایش از دو منظر باید بحث بشود. اول بحث ثبوتی بود که در جلسات گذشته به تفصیل بیان شد و معلوم گشت که در مقام ثبوت از نگاه محقق نائینی اخذ عدم عرض در موضوع به نحو نعتی ضرورت دارد و به نحو عدم محمولی محال است. و اما از نگاه تلمیز محقق ایشون محقق خویی و حسب مقام ثبوت هر دو امر امکان دارد و از نگاه تحقیقی که ما داشتیم اون چه که ضرورت دارد عدم محمولی است و عدم نعتی استحاله دارد. اما مقام دوم مقام اثبات است. عرض میکنیم بحث از مقام اثبات متفرع بر آن است که در مقام ثبوت از ضرورت اخذ عدم عرض در موضوع به نحو نعتی و استحاله اخذ آن به نحو محمولی اونگونه که محقق نائینی معتقد بودند و یا از ضرورت اخذ آن به نحو محمولی و استحاله اخذ آن به نحو نعتی اونطور که ما نتیجه گرفتیم چشم پوشی بشود و اصل امکان اخذ عدم عرض در موضوع به هر یکی از دو نحو پذیرفته شود، اونطور که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نتیجه گرفتند. طبعا اگر در مقام ثبوت استحاله اخذ به نحو نعتی رو نتیجه بگیره، ما مقام اثبات چی رو میخوایم دنبالش باشه؟ در مقام ثبوت دیگه استحال روشنه دیگه، ضرورت نعتی روشنه دیگه. و عکس قضیه هم که بشه که نظر باز ما بود همینطوره. طبعا وقتی که دیگه در مقام ثبوت به نتیجه برسیم، نیازی به مقام اثبات لامحاله دیگه نیست. نمیگیم آقا مقام اثبات مؤید میشه، تأیید میکنه، چیزی بیشتر از تأیید چی؟ نخواهد. اما اگه در مقام ثبوت به نتیجه رسیم، هر دو ممکنه، هم اخذش به نحو نعتی، هم اخذش به نحو عدم معمول، هر دو امکان داره. به هر حال ثابت نشده که به هر حال به نحو نعتی مأخوذه یا به نحو معمولی، هر دو ممکن شد، بیشتر از این نیست دیگه. خب اگر این نتیجه گرفته بشه، چنانچه مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نتیجه گرفتن، طبعا دیگه باید حتما بحث اثبات بیاد. یعنی از طریق اثبات ورود کنیم که بگیم حالا هرچند هر دو ممکنه، حداقل بگیم در مقام اثبات نعتی و یا محمولیه که بتونیم به نتیجه برسیم. لذا است که بر اساس اون چی که محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه در مقام ثبوت نتیجه گرفتن و همینطور بر اساس اون چی که ما نتیجه گرفتیم، به عکس محقق ناینی، بحث از مقام اثبات و دلالت ادله اساساً مورد نیاز نیست و باید علا فرض تسلیم امکان اخذ عدم در موضوع به هر یک از دو نحو وارد بحث از مقام اثبات بشویم. در واقع ورود ما به بحث اثباتی میشه ورود چی؟ علا تقدیره. یعنی علا تقدیره این که از مبنای خودمون چی؟ بگذریم. آقای ناینی بفرماید که علا تقدیر این که عدم محمولی رو ممکن بدانیم، ما بگیم علا تقدیر این که عدم نعتی رو ممکن بدانیم. یعنی باید از اون مبنا گذشت، چشم پوشی کرد تا وارد بحث اون نیازه، نگیم میشه مطرح کرد، اون نیازه، بله. و اما بر اساس اون چی که محقق خویی مبنی بر امکان هر دو امر گرفتن، ناگزیر از تتمیم استدلال در جهت تثبیت اخذ عدم عرض در موضوع به نحو نعتی و یا به نحو محمولی در مقام اثبات می باشیم. و همین امر نکته است که دقیق تر بودن پاسخ ما از محقق ناینی در مقام ثبوت را در پی دارد. اینکه یادم رفته کدوم یکی از آقایون سوال کردن وجه دقیق بودن چیست، که گفتید آقا پاسخی که ما از محقق ناینی میدیم دقیق تر از پاسخ آقای خویی است. یکی از آقایون سوال کرد به نظرم، اگه اشتباه نکنم ها، یا در بحث فقه بود اینطور من بزنم، یا در اینجا یا در بحث فقه بود که سوال کردن که وجه دقیق تر بودن چیه. حالا یاله، خلاصه این که ما گفتیم دقیق تر، تکمیلی، یعنی عنوان تکمیلی رو آوردیم، یعنی به صورت که وجه تکمیلی چیه، ما اون همینه. اگر به اون نحوی که ما پاسخ از محقق ناینی بدیم، دیگه نیاز نیست بریم اصلا به سمت اثبات، باز یک دعوای جدیدی را بیفته و از نگاه اثباتی ورود کنیم. اما بر اساس فرمایش آقای خویی و نقد آقای خویی که امکان رو ثابت کردن، لا محال ناگزیر از ورود به مقام اثبات هست. و به همین دلیل ملاحظه می کنیم که محقق ناعینی هر چند در مرحله اثبات ادعا می کند که دلیل خاص ظهور در اخذ وصف در موضوع به نحو نعتی و مفاد لیسه ناقصه دارد. عبارتش این است: الباقی تحت العامه حسب ظهور دلیلهی انما هی المرأت التي لا تكون قرشیتن على نحو مفاد ليس ناقصا. اینو در متن اجود وجود داره، یعنی در واقع بحث ظهور رو مطرح میکنه، میگه اصلا ظهور این تقیید، ظهور دلیل همون نعتیته، لذا وارد به مقام اثبات هم شده از مرحله ثبوت. ولی در این خصوص به همین مقدار بسنده کرده است و به نحو تفصیلی ورود نمی کند و در حقیقت ایشون نفس عرض بودن جزء دوم موضوع مرکب را با ذهنیت عدم تفاوت میان عرض و عدم عرض، میان وجود عرض و عدم عرض در انعقاد ظهور برای اخذ آن در موضوع به نحو نعتی کافی می داند. ببینید این که می بینیم آقای ناعینی دیگه خیلی به منشأ ظهور نمی پردازه، میگه ظهور داره، منشأ ظهور رو بررسی نمی کنه که چیه، اگرچه از بیاناتش ممکنه کسی استفاده کنه. منشأ ظهور همینه که ایشون فرق بین وجود عرض و عدم عرض در جهت وابستگیشون به معروض و جوهر فرقی نگذاشته، فرقی نداره دیگه، تفاوتو چون وجود نداره، هر دو قائمن، قائمیتشون به جوهر اقتضا دارد که خدمت شما عرض بشه اگر در دلیل هم اخذ شد و آمد به صورت نعتی ظهور پیدا کنه. اونی که از بیاناتش استفاده میشه اینه، اما بیشتر از این دیگه توضیح نمیده، خودش استدلال نمیکنه دیگه. چرا؟ چون نیاز نمیبینه. میگه آقا ما در مرحله ثبوت استحاله عدم محمولی رو چیکار کردیم؟ ثابت کردیم. ضرورت عدم اخذ به نحو عدم نعتی رو چیکار کردیم؟ ثابت کردیم. و وقتی ما در مقام ثبوت ضرورت اخذ به نحو عدم نعتی و استحاله به نحو عدم محمولی رو ثابت کردیم، ظهور اصلا خلافش باشه، ظهور به درد ما نمیخوره، چون در مقام ثبوت مانع داره، مانع عقلی داره، نمیشه اون اراده شده باشه، اصلا امکان نداره اراده بشه. در این حال خب ادعای ظهور رو میکنه، منشأ ظهور هم همونه که عرض کردم، یعنی آقای ناعینی میفرماید آقا اینا عرض هستن یا نیستن، حالا میخواد عدالت باشد یا عدم قرشیت باشد فرق نمیکنه، هر دوشو عرض است که قائم هستن به جوهرشون. اگر عرض قائم به جوهر شدن، طبعا نفس قیامشون به جوهر اقتضا داره که میشه در بر جوهر باشن. این که در بر جوهر باشن یعنی جوهر متصرف اونا باشه، نه اینکه به نحوه مفاد لیسه تامه یا کنه تامه باشه. این نگاه و این ذهنیت باعث شده بگه ظهور داره دیگه ورود نکنه، و مضافاً بر این که چون در مقام ثبوت اون نتیجه رو گرفت، ضرورتی به این که در مقام اثبات این مسئله رو یک کنکاش جدی صورت بده چی؟ نه. به خلاف محقق خوبی و شاگرد بزرگوار ایشون که چون ایشون در مقام ثبوت امکان اخذ قید در موضوع را به هر دو نحو آن نتیجه گرفتند. لذا در مقام اثبات و وقتی حکمی
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در مقام اثبات ضرورت نعتیت و صفتیت عدم وصف که از دلیل خاص استفاده می شود در جهت اخذش در موضوع حکم عام استدلال یا در کتاب الصلات مطرح کرده ان و می فرماید استدلال برای ضرورت اخذ عرض یعنی عدم قرشیت در موضوع به نحو نعتی در مقام ثبوت نیاز به ذکر دو مقدمه دارد. مقدمه اول این است که وقتی یک موضوعی در یک قضیه شرعیه موضوعی باشد که منقسم به دو یا چند قسم می شود و در وجود خارجی حالات مختلف و افراد متعددی برای اون متصور هست، مثل موضوع عالم که یا عادل است یا فاسد، یا موضوع امرأة که یا قرشی است یا غیر قرشی. از دو حالت خارج نیست، یا غرض و هدفی که آمر و شارع در تعلق حکم به آن تعقیب می کند قائم به تمام اقسام متصوره و افراد اون موضوع است که اصطلاحاً می گویند این موضوع به نحو مطلق اخذ شده است و متعلق حکم واقع شده است، و یا این که غرض و هدف آمر و شارع در تعلق حکم به آن قائم به یک قسم خاص از اقسام آن و همراه با خصوصیت خاصه است که در اصطلاح میگویند این موضوع به نحو مقید در متعلق حکم آمده است، لذا نمیتواند موضوع در یک قضیه شرعیه در نفس الامر و به حسب مقام جعل حکم به نحو مهمل نه مقید به وجود خصوصیتی نه مقید به عدم خصوصیتی و نه مطلق لا هازا و لا ذاک اخذ بشود. این مقدمه ام شما هر چه موضوع در یک قضیه شرعی قرار بگیرد یا مقید به وجود خصوصیت یا مقید به عدم، یعنی بشرط شیء بشرط الله، یا مطلق اخذ میشود. مهمل نمیتواند اخذ بشه که نه اون نه این و نه اون. مقدمه دوم این است که انقسامات موضوع به اقسام مختلف دو نحو دارد که هر یک از این دو نحو در طول دیگری قرار می گیرد. نحوه اول انقسام موضوع به لحاظ اوصاف و نعوت خود اون موضوع است که عارض بر آن شده و او به نحو وجودی یا به نحو عدمی متصف به اون اوصاف است. و از این نوع انقسام به انقسام اولی موضوع به اوصافش به نحو وجود و یا عدم نعتی یاد می شود. این انقسام اول، این موضوع ما یه صفاتی براش متصور هست، اون صفات عارض بر او و او هم متصف با اونها هست، حالا وجودن و یا عدم. این میگن انقسام اول. انقسام دوم، انقسام موضوع به لحاظ اوصاف و اعراضی است که در وجود مقارنت زمانی با آن دارند و به تعبیری وجود یا عدم محمولی دارند و این موضوع یا در کنار اون اوصاف و اعراض و یا مجرد از اون اوصاف و اعراض به عنوان موضوع لحاظ بشود. این انقسام انقسامی ثانوی و در مرحله متأخر از انقسام اول است. حالا روشن بشه، صبر کن. و بر این اساس اطلاق و یا تقیید موضوع نسبت به اوصاف مقارن وجودی با در رتبه متأخر از اطلاق و تقیید اون موضوع نسبت به اوصاف خود او و به نحو نعتی است. لذا اگر موضوع در عام تقییدش در مرحله جعل نسبت به یکی از اوصافش به نحو عدم نعتی مثل عدم قرشیت ممکن باشد، تقیید اون موضوع به همون اوصاف به نحو عدم محمولی غیر ممکن است. در عدم قرشیت وصفه، عرضه، عدم قرشیت متصفاً به عنوان وصف در موضوع میتواند جزء موضوع اخذ شود، چون تقییدش مشخصه. فرض ما اینه که تقیید آمده، میدانیم موضوع ما مقید به عدم قرشیت هست، اما تقییدش به عدم قرشیت به نحو وصفیت که از اوصافش هست میشود تقیید به نحو نعتی. تقیید امرأة به عدم قرشیت به عنوان جزء مقارنه با خودش ولی به دخیل در موضوع چی هست، این در مرحله بعد. اگر این امرأة مقید به عدم قرشیت به عنوان وصف شد، نخواهد گذاشت که همین امرأة مقید به عدم قرشیت به نحو عدم محمولی بشود، یعنی به نحو نعتی در کنارش قرار بگیره، بیچه به نحو محمولی. در مرحله اول به نحو نعتی مقید میشه، همین که مقید شد نمیگذارد دوباره این امرأة عدم محمولی در کنارش به عنوان عدم محمولی لحاظ شود. چرا؟ چرا؟ حالا نه، فرق اینه که اون در مرحله اول. حالا چرا؟ چون معنای تقیید این موضوع به اون وصف به نحو عدم محمولی برگشت دارد به این که موضوع در مرحله جعل موضوعی مهمل باشد. چون نه به صورت مطلق و به گونه ای عقص شده است که همه اوصاف و اقسامش را شامل شود و نه
به صورت متصف به وصف و قسمی خاص از اوصاف و اقسامش عقد شده است. و ما عرض می کنیم که موضوع نمی تواند در مقام جر به نحو مهمل عقد بشود. با توجه به این دو مقدمه میگوید عرض میکنیم که در ما نحن فی فرض آن است که با آمدن دلیل خاص الا القرشیه روشن میشود که اون چه آمر و شارع در تعلق حکم به موضوع عام امرأة تعقیب می کند قائم به قسمی خاص از اقسامش است، یعنی امرأه‌ای که قرشی نباشد. و از اونجا که عدم قرشیت به نحو نعتی از اقسام امرأه به انقسام اولیست، تقیید این موضوع و امرأه به عدم قرشیت بله منقسام اولیست، تغییر این موضوع یعنی امرأه به عدم قرشیت به نحو نعتی رتبتن مقدم است و ثابت می شود که تعلق حکم به موضوع امرأه قائم به امرأه است که متصف به وصف عدم قرشیت باشد و در این حالت است که امکان ندارد تقیید موضوع به عدم قرشیت به نحو عدم محمولی صورت گیرد، چون تقییدش به این وصف به نحو عدم محمولی در مرتبه دوم است و تقیید به نحو عدم محمولی مستلزم اطلاق موضوع در مرحله جعل نسبت به عدم نعتی این وصف است و این خلق فرض است، چون فرض این است که در مرحله جعل متصف به وصف عدم قرشیت حکم برای او جعل شده، لذا تقیید آن به نحو عدم محمولی مناقض با تقییدش به نحو عدم نعتی است. و از اونجا که تقیید به نحو نعتی در رتبه مقدم می باشد، مجالی برای امکان تقیید آن به نحو عدم محمولی نمی گذارد، لذا تقیید موضوع به نحو عدم نعتی ضرورت و به نحو عدم محمولی در مرتبه بعد محال و لغو است. ببینید اما این آیین اینو میفرماید، این دو مقدمه رو که ارائه میفرماید، اون مقدمه اولش که روشن، اما مقدمه دوم اینه که میفرماید ما یک وصف عدمی به نام عدم قرشیت داریم، دخالتش در موضوع هم مخاطبه، میدونیم دخالت در موضوع داره، اما نحوه دخالتش در موضوع دو تصویر داره، یکی اینکه به نحوه نعتی دخالت داشته باشن، یکی هم چی؟ به نحوه عدم محمولی دخالت داشته باشه، هر دو متصور هست، اما ایشون میفرماید در مرحله جل ضرورت نعتیه. چرا ضرورت نعتیه؟ چون نعت بودن وصف یکی بودنش با موضوع رو میرسانن، چون وصف و موصوف در واقع چی؟ یکی هستن، تقسیم موضوع به اوصاف و نعوت خودش یک تقسیم اولیه است، یعنی هر موضوعی فی نفسه یا متصف به این وصف است یا متصف به عدمش است، یا متصف به این است یا متصف به اون، یعنی این اتصاف اول تقسیم اولیه. در مرحله دوم میان میگن البته همین ذات یعنی همین زی، خب یک حالش چه اینه که با آقای امر باشه، یک حالتش هم اینه که با آقای زید با آقای خالد باشه، یک حالتش هم این است که با عدم قرشیت باشه. ببینید این با بودن معیت بودن این تقسیم ثانویه، اون تقسیم اولیه که در حقیقت در رابطه با موضوع به حسب اوصاف قابل تصویر برای موضوع هست، عبارت است از تقسیم موضوع به حسب اوصافی که متصف با اونها به نحو نعتی چی؟ می باشد. بله حالت دیگه شو اینه که با امر باشد یا نباشد، حالت دیگه شو اینه که در کنار درختی باشد یا چی؟ در کنار درختی چی؟ نباشد. اون تقسیم ثانوی است. حالا اگر وصفی از اوصاف عدمی بود که در مرحله اول و به حسب انقسام اولی در موضوع اخذ شود، نوبت نمی گذارد به اخذش به نحو مقارنت و به نحو دوم، چون اون تقسیم اولیه است. اگر تقسیم اولیه شد، از طرفی ما می دانیم که عدم قرشیت دخیله، پس دخالتش در موضوع به نحو نعتی ثابت می شه. اگر بخواد دوباره به نحو عدم محمولی در مرحله فعلیت تصویر پیدا کنه، بگیم آقا در مرحله جل درسته که مثلا به نحو عدم نعتی به هر حال لحاظ میشه، اما در مرحله فعلیت چی؟ به نحو عدم محمولی لحاظ میشه. آقای محقق ناهیدی میفرد امکان نداره، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه این مناقض با مرحله جله. در مرحله جل این آقای خانم امرأه یا قرشی بود یا قرشی نبود، یا متصف به وصف قرشیت موضوع قرار گرفته یا متصف به عدم قرشیت، محمل که نمیتونه باشه که، یا نه مطلق نسبت به هر دوست، فرض ما اینه که مطلق نیست. چرا؟ چون دلیل داره دیگه، دلیل آمده میگه علل قرشیت، پس اطلاق رو بیرون کرد، میماند تقیدش به عدم قرشیت در مرحله جد و تقیدش به عدم قرشیت در مرحله جد به نحو نعتی صورت میگیره. چرا؟ چون به حسب تقسیمات اولیش صورت میگیره.
نعتی شما در
اوصاف
در وجود مقارن هستن معنا داره؟
بله خب دیگه، خب اینو ما هم در همینا داریم حرف میزنیم دیگه الان. بله بعد میان میگه دومه نمیتونه بیاد دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا لفظه، اصلا این مرحله فعلیت اگه میخواد بگه همراه با عدم نعتیت به چه هدف میخواد بیاد بگه؟ چیز جدیدی میخواد بیاره که نمیاره که، خوب در مرحله جل عدم نعتیت دخیل در موضوع و چی شو خروج رو صورت داد. حالا وصف به صورت عدم نعتی در مرحله فعلیت بخواد اخذ بشه چی رو حل میکنه؟ لفظه. ثانیا وقتی که اون باشه، عدم نعتی که میاد در حقیقت اثبات میخواد بکنه که در مرحله جعل چی بوده؟ تقییدی نبوده. تقیید نبوده دو صورت داره، یا اطلاقه یا اهماله. اطلاق که نیست چون دلیل داره، نتیجه این میشه که بگیم در مرحله جعل موضوع محمل بوده. خب حالا این اشکال دیگه ایه، حالا سب کنیم ما حرف آقای ناینی رو بفهمیم چی میگه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، بله میاد نه اول نقدش تقریبا همین نحزه که این حرف در رابطه با اصلا خدمت شما عرض بشه تمام چیز مقارن ها، تمام یعنی امور مقارنه با هم دیگه قابل تر، حتی اونجایی که موضوع جوهر و جوهر باشه، عرض و عرض باشه، یعنی دو تا وجود مستقل دارن. حالا اونو ان شاء الله توضیح میدیم. محقق خوبی از اون الله تعالی علیه فرمایش استادش آقای ناینی رو دو تا جواب میده، یک جواب نقضی میدهد و یک جواب حلی میدهد که به ما نفریه
من از شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله سبحانه.
بحث درباره ادله اعتبار استطاعت زمانیه تعبیر میشد که در جلسات گذشته سه دلیل از این ادله که در بیان محقق نراقی هم وارد شده بود طرح گشت و مورد بررسی قرار گرفت. چهارمین دلیل از ادله‌ای که برای اثبات اشتراط استطاعت زمانیه مورد استناد قرار گرفته است این است که چنانچه زمان برای انجام حج مزیق و کم باشد، طوری که شخص در صورت اقدام به انجام حج در این زمان کم به زحمت می افتد، این در حقیقت مواجهه مکلف با امری است که خداوند متعال او را در جهت ترکش معذور داشته است و در چنین صورتی اگر مکلف حج را ترک بنماید تارک شریعت اسلام شمرده نمی شود. همونطوری که در صحیحه حلبی امام علیه السلام می فرماید اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام و این روایت دلالت می کند بر این که اگر ترک حج به دلیل عذری از اعذار باشد، او تارک شریعت محسوب نمی شود و در نتیجه حج بر او واجب نیست. لیکن به نظر می رسد استدلال به این دلیل هم استدلالی ناتمام و مخدوش است، چون ظاهر این روایات این است که مورد آنها در اون جایی است که مکلف قادر بر اتیان به حج در یک سالی بوده است، آن را ترک کرده و حج در اون سال بر او مستقر شده است، ولی در سال بعد که میخواهد به حج برود مریضی یا سن زیاد یا عذر دیگری به سراغ او می آید، که در اینجا روایات می فرماید خداوند این شخص را در ترک انجام حج در اون سال معذور می دارد و او را تارک شریعت نمی شمارد. لذا این روایات منصرف است به جایی که شریعت بر عهده فرد آمده باشد و در ترک اون عذری از اعذار دارد و او تارک شریعت محسوب نمی شود. و بر اساس مبنای صدق استطاعت بود و استطاعت وفیه دیروز بودی خواهمونا خواه احسن صدق استطاعت میخواد. بله ما استناد به صدق استطاعت من از باب عدم صدق استطاعت، نه از باب عذری که یعذره الله، نه از باب عدم صدق استطاعت. استطاعت صدق نمی کنه، نه این که عذر تمام دیگه بس. بله اصلا ما خب کار نداریم به این که عذر باشه یا نباشه، هر چیز دیگه باشه اگر نافی استطاعت عرفیه باشه برای ما کفایت میکنه. پس این به استقلاله دلیل نیست، این خودش دلیل نیست، این مصداقی از مصادیق عدم صدق استطاعت به استقلاله نمیشه استناد بهش کرد. ببینید آقای محقق نراقی از این دلیل در کنار عدم صدق استطاعت استفاده کرده، یعنی موازی با اون استفاده کرده. بله این اعذار رو ما میگیم اگه به سراغ آدم بیاد خب استطاعت عرفیهش رو میگیره،
عدم وجوب حج از جهت عدم سر استطاعته، رابطه به بحث عذر نداره. برای میخواد عذر باشه، مشقت باشه، هر چیز دیگه باشه. پس طرح این دلیل به عنوان یک دلیل مستقل در مقابل دلیل دوم که فقدان استطاعت و عدم صدق استطاعت بود، طرحش طرح بیموردیه. لذا بر این اساس این روایات ربطی به بحث ما به صورت مستقل ندارد. از مجموع اون چه که تا کنون بیان شد روشن می شود که عمده در استدلال برای اثبات اعتبار استطاعت زمانی در فرض اول از دو فرضی که مطرح شد عبارت است از عدم وجود قدرت عقلیه. اصلا ربطی به استطاعت نداشت فرض اول. و در فرض دوم مهمترین دلیل برای اثبات اعتبار استطاعت زمانیه، دلیل دوم یعنی عدم صدق استطاعت عرفیه است. اون سه دلیل دیگه که محقق نراقی استناد بهش کردن استدلال های تامی نیستن، مثل اجماع، مثل نقی حرج و مثل این بحث عذر که مضافن بر این که حالا اینم خودش اخص از مدعا هم میشه. بله به دردش مخوره در صورتی که عذر بزنه. بله چون ایشون میگه استدلال شرعی، اینجا میگه عذر آمده. بله اگر مدرکش رو معتبر بدانه، ولی اگر در مدرک مناقشه کنن اون وقتی که مشکل بر فرض کنه، بله به دردشون میخوره. اون فراتر از عذر و حرجه، این عذر محسوب میشه. خب در ادامه مسئله 42 در تحریر استطاعت سربیه مطرح شده است. سربیه باستین یا سربیه، هر دو اصطلاح. حالا سربیه نخوانه میادید، سربیه